درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی. ما از طرف تلویزیون مانی واقعا همدردی خودمون رو اعلام میکنیم برای مردم مظلوممون واقعا که در این روزها زیر آتش بمبارون و خلاصه صفهای طولانی بنزین و از نقطه‌ای به یک نقطه دیگر میخواهم بروند. من شنیدم بیش از 60 تا 70 میلیون پول باید بدن که تاکسی بگیرن، مثلا به عنوان مثال 50 کیلومتر برن یا 100 کیلومتر برن. توی این برنامه که یکی از برنامه های خیمگاه احزاب هست، من رضا اسماعیلی برنامه رو میخوام درست بکنیم با آقای چمنارا که از ایشون دعوت کردیم که بیان اینجا و ما در خدمتشون باشیم و به صحبت بنشینیم. صحبت های امروز ما در مورد این است که همونطوری که همگی میدانیم، رژیم جمهوری اسلامی توی این 46 سالی که سر کار بوده برای خودش یک دیوار امنیتی درست کرده بود. این دیوار امنیتی رو ما میگیم روی 4 تا پایه سوار بود. پایه اولش نیروهای تروریستیش مثل حماس، مثل حزب الله، مثل هشت الشعبی، مثل حوثی‌ها، خصوصا رژیم اسد، اینا تشکیل میدادن این به قول خودش بازدارندگی تروریستی رو، که خب ما دیدیم این بازدارندگی جواب نداد و این دیوار ریخته شد به زمین. و دومین بازدارندگی که رژیم جمهوری اسلامی هر روز ازش دم میزد فعالیت های اتمیش بود، که فعالیت های اتمیش واقعا میشه گفت خاتمه شو دولت آمریکا اومد با اون به دعا بمب افکن های سنگینش. مسئله اتمی رژیم جمهوری اسلامی رو، یعنی نیروی دوم بازدارندگیش رو هم از بین برد. سومیش مسئله موشکیش بود و پهپادهاش. و ما میبینیم واقعا در جنگ با اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی هر روز که میشه این موشکاش کمتر و کمتر میشه. به نظر من اگه همینطوری ادامه بده، فکر کنم 2 هفته 3 هفته دیگه دیوار سومش هم از هم میپاشه. فقط میمونه ستون آخری، اون ستونی که 46 ساله که ازش استفاده میکنه، سرکوب وحشیانه مردم ایران. تو همین 8-9 روز نزدیک 9 نفر رو اعدام کرده به جرم جاسوسی اسرائیل، یعنی ماشین اعدامش هنوز برقراره. امروز اومدیم خدمت جناب چمنارای گرامی. جناب چمنارا، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. اگر میخواید سلام علیکی با بینندگان ما بکنید تا من موضوع برنامه رو با شما در میون بگذارم. بفرمایید، میکروفون خدمت شما.
با درود و تشکر از شما برای این گفتگو، بنده در خدمتتون هستم که نظر خودم بگم.
خب جناب چمنارا، اگر با من موافقید که این 4 تا پایه داشت، 3 تا پایش از هم پاشیده یا حالا سومین پایش داره میپاشه، مسئله موشکی و مسئله پهپادیش، 4مین پایه سرکوبش هنوز سر جاشه، ما از نظر شما چی کار بکنیم که این مردم ایران 46 سال اسیر سرکوب رژیم جمهوری اسلامی هستن؟ این اپوزیسیون ایران چی کار میتونه بکنه که از این پایه 4م که وحشتناکترین پایه جمهوری اسلامی هم هست نجات پیدا بکنیم؟ من میکروفون رو میدم خدمت جناب عالی. بفرمایید.
بله، شما زده توی خال همین سوالی که چه کار باید کرد. عرض کنم اون عواملی که فرمودید تقریبا میشه گفت پابلیک نالجه، یعنی اینکه شما الان هر رسانه که باز کنید، از CNN گرفته تا فاکس در آمریکا یا برین در اروپا، همه همین حرفا رو میزنن. جنرال ها میان صحبت میکنن، تینک تنک های خیلی برجسته همه صحبت میکنن، جنرال ها اینطوری شد اونطوری شد و همه بگن. ولی واقعا من به شما واقعا آفرین میگم که فقط همین سوال چه کار باید کرده فرمودید. چون ما با دوستانمان در آمریکا همین مناظرات داشتیم مدت ها که همه میان صحبت میکنن از کارهایی که رژیم جمهوری اسلامی کرده، از اینا میگیم آقا ما خودمان اونجا بودیم، قبل از انقلاب بودیم، من خود من دارم میگم 10 سال بعد از انقلاب بودم، بعدش آمدم در ایران کار میکردم، اینا رو خوب میشناسیم. همه این کارها جنایت، خیانت، هر کاری که بگید اینها انجام میدن طبق قانون اساسی شد. بنابراین اینا رو ما میدانیم. یه چیزی به ما بگید که نمیدانیم، یا یک پیشنهادی بکنید که چه باید کرد. ببینید، من خودم روز 23 بهمن که توی خیابان پهلوی یا ولیعصر به اول مصدق شد و بعد پهلوی قدم می زدم، این کتاب گیرم آمد، حکومت اسلامی، رفتم منزل، کتاب جیبیه آقا، اینه که خواندم دود از کلم بلند شد که آقا این خمینی این حرفا رو می زنه. البته شما هر صفحه اینه که با هر صداتون نمیاد، به من نمیرسه.
منظورتون بهمن 1357؟
هفته، بله، 46 سال پیش، بله، فکر کردین پارسال دارم میگم.
خواهش میکنم.
نه بله، این چون این کتاب من نیده بودم، ولی ساواک دیده بود و این کتابی بود که وقتی که نگاه چاپش کردم دیدم که 3 بار در اون تاریخ این در قم تجدید چاپ شده. ساواک هم اینه میداد دیلو، یعنی ساواک که همین الان آقای رئیس ساواک اون موقع ثابتی خیلی زور و مر گنده در فلوریدا زندگی میکنه و اونم برای ما انقلابی شده. اینه شاه هم میدانست، منتها شاه خودش ولی فقیه بود طبق قانون اساسی مشروطه. بعدش آمدن، چون قبل از اینکه این اتفاق بیفته چند نفری رفته بودن پهلوش برای خمینی قانون اساسی برده بودن اونجا و این توافق موافقت کرده بود، تو بریده روزنامه هست اون موقع، شما نگاه کنید که من اصلا میرم قم اونجا درس میدم، من تو اصلا رئیس جمهور چیز نمیشم، رهبر نمیشم، همه چیز، همه این حرف ها زدید، بریدی چرا تکرار مکرراته. ما بعد از این شاید بگم تو ایران بودم، ممنوع خروج بودم، بالاخره 10 سال بعد از انقلاب 57، سال 67 من آمدم آمریکا، منتها چون قبل از انقلاب من حتی گرین کارت می توانستم داشته باشم اینجا کار کردم و اون موقع نگاه این اپوزیسیون می کردم، واقعا کسی نبود اون موقع، فقط کسیه که به رادیوش گوش می دادم یا آقای مرحوم مهری بود، به تلویزیون پارس گوش می دادم، الان شهرام همایون هم نیامده بود شهرام همایون بشه. به هر حال ما در طول این مدت که اینجا بودیم، چون خبر داشتم، ما اولین مبارزات ضد رژیم در ایران در کردستان اتفاق افتاد، خلخالی رفت اونجا، یادتان باشه خمینی گفت آقا همه برن، نیرو دریایی هم برن اونجا، رفتن اونجا کشداری کردن.
بنی صدر میگفت، بنی تو کلامتون بنی صدر میگفت من چکمهامو در نمیارم تا تحریم بگیرم.
حالا بنی صدر هم اتفاقا بعدا شد خودمانی، ولی خب اون موقع خلخالی رفت و تیر خلاصنشان هم احمدی نژاد بود که بعدا شد رئیس جمهور و خلاصه اون داستان ها داره. ما یک مبارزه را حدودا 20 سال شروع کردیم، یعنی از موقعی که خاتمی شد این رئیس جمهور و اون حرف اول آخرمان تغییر قانون اساسی بود. یعنی این قانون اساسی ریشه تمام این چیزهایی است که شما فرمودید، همون 4 رکنش، یعنی اینه به صراحت توی قانون اساسیش نوشته. ما هر چه تو این 20 ساله از زمان جنبش سبز بگیرید، تمام هر گروه و ارگانیزیشنی هم که شما در آمریکا بشناسید، من به یه شکل خودم قاطیش کردم. هر جایی هم که رفتیم تا گفتیم قانون اساسی، با ول کن سهراب یا جای جمرات، ول قانون اساسی چیه تو میگی؟ از هر چی گفتیم کسی گوش نداده. حتی امروزش هم یه عده‌ای که وقتی حرف از قانون اساسی میزنیم به ما میگن که آی چمنارا، اون قانون اساسیه که نوشتین لطفا. میگم آقا من قانون اساسی ننوشتم. سال 58 وقتی که مردم کردستان اعتراض میکردن به اصل 5 ولایت فقیه و آیت الله طالقانی قهر کرد رفت طالقان، بعد برگشت 25 شهریور آیت الله طالقانی کشتن و 28 شهریور اصل 5 قانون ولایت فقیه رفت توی قانون اساسی، من دارم حرفم همینه. یعنی حرفی که افرادی که توی کردستان کشته شدن، من حرف اونا رو دارم میزنم. بعد از 46 سال هنوز که هنوزه همه میان میگن آقا باید این رژیم سرنگون بشه، حالا که خب ما گرفتار یک همچین مصیبتی هستیم که نمیتوانیم به عنوان یک ایرانی. من 4 روز پیش یا 6 روز پیش نامه ای نوشتم و در وبسایت من ننوشتم، سایرس فورس نوشت، در وبسایت سایرس فورس گذاشتیم که اصلا داد همه رو بالا آورد که آقا این چیه. میگیم اونجا قبل از حمله نظامی نتانیاهو به ایران نوشتم اگر این حمله اتفاق بیفته همون کاری است که صدام حسین کرد و آقای نتانیاهو یعنی صدام حسین از نظر هر ایرانی. و حتی بعد از اینکه اتفاق چیز افتاد، بمباران و اینا شروع شد، گفتم حتی اگر یک ایرانی بمیره، یک اسرائیلی بمیره، یک آمریکایی بمیره، ما عزادار خواهیم بود، ولی نمیتوانیم به عنوان یک ایرانی، حالا ایرانی آمریکایی یا آمریکایی، این تجاوز محکوم نکنیم. منتها الان دیالت سکوت پیدا کردیم ببینیم چی میشه، چون ما طرفدار آقای ترامپ هستیم، فکر میکنیم ایشان، چون قبلا امیدواری داشتیم که ایشان حتما ایران میتوانه نجات بده. یعنی چرا؟ چون آمدیم حدود 1 سال میشه، 1 سال بیشتر، این کتاب سایرس فورس نوشته، رودمپ فارسی و انگلیسی، نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه، تمام این اتفاقات و تمام این مراحل توی این شرح داده شده، یک فهرستی داره و شما نگاه بکنید، حتی که من الان صحبت کردم نگاه کنید عکس این
بله
کشدار
کردستان،
کردستان،
کردستان بله،
جایزه پولیتسر هم برد توی اینجا هست. یعنی شرح دادیم، حالا به انگلیسیش البته.
من فکر کنم ترکمن صحرا باشه جناب.
نه 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 نه، این مال کردستانه. ترکمن صحرا بعدش یه اتفاق دیگری بود. این جایزه پولیتسر هم برد، این کشتار کردستانه که تیر خلاصنش هم احمدی نژاد بود و خلخالی هم رفت اونجا که داستانش همه میدانن چطوریه. ما این کتاب نوشتیم و در وبسایت cyrusforce.org اگر شما برید نگاه بکنید، در اونجا میبینید که در یک کمپینی که در قبل از انتخابات آمریکا، یعنی هنوز ترامپ هم رئیس جمهور نشده بود، سناتورهای درجه یک آمریکا مثل سناتور کاتن، سناتور روبیو که الان شده سکرتری آف استیت، وزیر خارجه، سناتور اسکات، مایک والز، اینا این کتاب داده شد به اونها و آقای کیومرث نعیمی عکسش هست، کتابا زیر بغلشونه و همه آفرین گفتن که به به این اصلا داکترین عالی است، این همون کاری است که باید انجام بشه. ما نشستیم عقب گفتیم آقا این داره اینطوری میشه، هر اتفاقی میافتاد هر روز هی وقت بعد دوستان میگفت چی شد چی شد چه شد، گفتیم آقا صبر کنید، هدف ما اینه که هدف سایرس فورس و این هدف 20 ساله 30 ساله فقط سناتورهای آمریکایی بیان قانون اساسی جمهوری اسلامی 5 دقیقه است، ما برایشون توی اینجا نوشتیم به انگلیسی، 8 تا 9 تا آیتم روش هست، از اون مقدمش که نوشته انا ارسلنا رسلنا که حالا گردش قرآن، بعد میاد زیرش که ما این قانون اساسی را نوشتیم به خاطر دشمنی آیت الله خمینی با نمیدانم چیز آمریکا و فلان و بهمان، میاد پایین و بعد توی اونجا می نویسه تا آخر این قرن که 3 سال پیش بود 1400 ما آمریکا را شکست میدیم و حکومت اسلامی جهانی برپا میکنیم. بعد تویش ادامه میده توی چیزاش که آقا ارتش ما ارتش ما نیست، ارتش متعلق به مستضعفین دنیاست، برمیگرده به همون حرفی که الان شما زدید که چرا با کوسی میگم کمک میکنه. آقا برو قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوان. ما حتی میشینیم با این جنرال ها و آدم های رده بالای آمریکا صحبت میکنیم، به شوخی و مسخره میگیم که آقا میدونی چیه، ما چند وقت پیش نشستیم با یه سوئیسی صحبت کردیم، سوئیسی گفت آمریکای عجب مردمان وحشی هستند، اینها اسلحه میبندن میرن تو خیابان. من یعنی حالا سوئیسی میگه، منم بهش گفتم مرد حسابی آقای سوئیسی تو برو قانون اساسی جمهور آمریکا رو بخوان. و یا اینکه رفتیم با یه کره‌ای سوال کردیم، به ما خندیده و گفته شما آمریکایی‌ها اصلا آدمای عجیب عجیبی هستید، میرید به رئیس جمهورتان فوش میدید. ما میگیم آقا برو قانون اساسیش بخوان. همون حرفم آقای سناتور شما دارید به من میزنید، میگید که آقا این آمریکا ایران چرا به حوثی ها کمک میکنه. منم به شما میگم برو قانون اساسیش بخوان.
جناب چمن آرا، یه برای من الان صحبتتون رو که میگوین یه تناقضی رو برای من به وجود میاره، اونم این تناقض اینه که رجوع میکنم به صحبت خودتون، میگید که برید قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی رو بخونید، اساس این قانون اساسی اینه که ما میخوایم آمریکا رو، حالا اسرائیل هم همینطور، چون به هر حال من اینجوری که میدونید اصلا
نجا
خودشون
من
یه دونه
آفه
بنر گذاشته بودن در تهران، روز شماری میکرد که اگر اخبار رو دنبال میکنید امروز اسرائیل اون بنر هم زده، اون بنر هم زده. خیلی خوب، ببینید پس در نتیجه تناقضی که برای من اینجا پیش میاد اینه، همونجور که شما فرمودید قانون اساس پایه و اساس رژیم جمهوری اسلامی بر این بنا شده که این دوتا کشور رو از روی زمین محوشون بکنه، منظورم آمریکا و اسرائیل. حالا
اینطوری به
تناقض،
صراحت ننوشته ها، ولی تفسیرش اینه میگه.
بله. خب ببینید شما هر روز میگه، حالا اینو یعنی
مردم میگن بله
چیز بیرونیش هم ما دیدیم.
بله
خیلی خوب، حالا تناقض من اینجاست. خب ببینید شما 46 سال هی داری میگی، هی میری این نیروهای تروریستی تو میفرستی از آسیا گرفته تو آفریقا، و حالا وقتی که یک کشوری مثل اسرائیل حمله بهت میکنه، به لحاظ حقوقی شما درست میگید، به لحاظ حقوق بین الملل شما درست میگید که این تجاوز اسرائیل، چون اسرائیل شروع کرده جنگ رو، اسرائیل شروع کرده. ولی اگه ما اساس رو بذاریم به اون شیوه نگاه کردن شما، من میگم این رژیم جمهوری اسلامی جنگ رو 46 سال پیش با اسرائیل شروع کرده بوده، در اصل اسرائیل داره جواب جنگ 46 ساله رژیم جمهوری اسلامی رو میده. چرا باید ما بگیم این تجاوز داره میکنه، تجاوز کرده؟ میکروفون
بعد البته وارد یک بحث فلسفی میشیم، در عین حال مشکل جواب دادنش اگر بخوایم یک تاریخچه رسوا کنیم، ما چیزی که بین خودمان هست اونه که ما هیچ وقت قدرت میلیتری اینداستریال کامپلکس نفهمیدیم، چه مردم ایران چه مردم آمریکا، چون ما با آمریکایی‌ها که رفیقامون، نه اینکه اهل سیاست هم باشن، کافی تاک بهش میگن میخورن، بعد از مدت ها به او یه یه یو رایت. ببینید شاه اسلحه زیاد خرید، یادتون هست. من خیلی خیلی خوب یادمه یکی از سخنرانی های شاه میگفت که از من میخوان که به صدام حسین حمله بکنم، ولی صدام حسین برادر منه. بعد از اینکه اختلافاتشان چیز شد، حرف سالهای 53 و ایناست، این سخنرانیش هست. این شاه نمیفهمید وقتی که اسلحه میخره، فروشنده این اسلحه رو نداده به این که تو ویترین بذاره، داده بهش اینه مصرف بکنه که این تولیدش چه بشه. اصلا ملیتری اینداستریال کامپلکس ماشین اقتصادی غرب و شرق کشورهای پیشرفته، اینا باید بحران ایجاد بکنن تا اینکه اسلحه فروش بره. ببینید ما الان 1 ساعت وقت داریم، نمیخوام برم توی یک همچین مسئله پیچیده ای. استادهای نفتی می آمدن صحبت می کردن که بله شاه این کار کرد، قیمت نفت برد بالا. اینا میگن مرد حسابی خود کوتاه بیا، نفت دریای شمال کش شد، قیمت نفت در درل کردنش می آمد تا روی زمین تمام می شد برای همه 2 دلار، ولی چیز دریای شمال اصلا تا می آمد بیرون باید 5 دلار 6 دلار خرج می کردن. بنابراین آمدن با یه تیر دو نشان زدن، هم یه چیزی دادن به شاه. حالا شما برو تو عربستان، همه میگن شیخ زکی یمانی کار کرد، برو توی دبی میگن که آقا این شیخ زاید بود که قیمت نفت بود، ولی بابا اونا نقشه کشیدن که این کار بشه، قیمت نفت بره بالا. من دارم میگم که آقا اصلا شاه، حالا ده ها تئوری هست که چرا رفت. به خاطر این بود که باید جنگ میشد، یعنی به خاطر میلیتری اینداستریال کامپلکس. ببینید بحث های اینطوری باز ما رو منحرف میکنه.
بریم چه باید کرد، بریم
چه
چه باید
باید
کرد.
کرد؟ بریم اونجا که امروز چه باید کرد. ما هر چه به اینا داریم میگیم آقا تا زمانی که یک سناتور آمریکایی در سنای آمریکا نیامده 5 دقیقه در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت بکنه، این ملت ایران وندیکیت نخواهد شد. یعنی که خلاص نمیشه از دست این بحث، چون که همش میگن ایرانی های تروریست، همش این تهمت داره میزنن، باید بهش حمله کرد، باید این کار کرد. این همه آدم کشته شدن به خاطر اینکه اینها نمیخوان در مورد این صحبت کنن. حالا چرا نمیخوان صحبت کنن؟ دلیلش اینه که اینها این کار کردن که این ملیتری اینداستریال کامپلکس کار بکنه و اینها ایران هم در حقیقت دزدی بکنه، چون این مملکت، این رژیم، رژیم دزد هاست، غارتگرها هستند، که ما بارها و بارها گفتیم که اینا 1000 میلیارد دلار دزدیدن. این رقم دقیقی است که اینها پول از ارز خارج کردن، از بالاشان تا پایینشان دزدن، بعد این پولها رو گذاشتن تو بانکهای اینا. مگر آمریکا مغز خر خورده این رژیم عوض بکنه؟ اینا 1 میلیارد دلار پول ایران دزدن آوردن گذاشتن تو مملکت اینها. میلیتری اینداستریال کامپلکس برای اینا راه انداختن، اصلا یه کاریکاتوری درست شده بود که از اون طرف آمریکا داشت اینا رو پوش میکرد که اینا موشک بفرستن توی خلیج فارس، جنوب خلیج فارس، که اینا برن دوم 250 میلیارد دلاری از آمریکا بگیرن، همون دومی که الان روی تل‌آویو و اسرائیل هست. این منتها عربستان بعد از این همه مدت دوزاریش افتاد، آمد به کمک چین، گفت آقا من دیگه خسته شدم، انقدر اسلحه خریدم ریختم رو سر یمنی های بدبخت. چون عربستان همه آدم های رده بالاشان فکر متوجه همه یمنی هستن، شیخ زکی یمانی که الان گفتم، این دیگه خسته شد، گفت آقا من نمی کنم. ما تا این گفت نمی کنم فهمیدیم که خب آقا جای بعدی که باید جنگ بشه کجاست که باید مصرف بشه. هر چی فکر کردیم دیدیم به غیر از تایوان و ایران جای دیگری نیست که بشه چیز کرد، چون روسیه هم اوکراین هم داره تقریبا هر دو دیگه نفس افتادن، انقدر اسلحه مصرف کردن. حالا هی میگن که آقا ما اسلحه دادیم به یوکرین، بابا این اسلحه‌ای که تو انبارا مانده بود دادن که این تو حرکت بکنه. بعد الان شما میبینی این بامبرا برای اولین بار، این اختراع 20 سال پیشه، منتها تا حالا تست نشده بود. آمدن 4 روز پیش اینه برای اولین بار تست کردن، دیدن بله حالا کار میکنه، منتها چیه؟ به قیمت ما. این پرپلکسیتیشه که شما به خوبی اون چارتا رو گفتید. ما باید امروز هممان، بنده کراوات سیاه بزنم، شما هم کراوات سیاه، عزادار باشیم، ولی بگیم هیچ راهی نیست. خب حالا روز بعد چیکار؟ مثلا تمام بحث ما با همین دوستان آمریکایی ما، میگیم آقا درست، شما رفتید حملم کردید، What about the day after؟ روز بعد چه کار میخواید بکنید؟ الان همه CNN باز کنید، فاکس، پانوراما انگلیس، همه میگن فردا چی میشه؟ آیا تنگه هرمز میبنده؟ نمیدونم فلان میکنه. تکلیف اون اورانیومایی که غلیظ شده بود اینا بیرونش آوردن، کی اینه بیرون آورده، کجا رفته؟ I don't know، نمیدانم، هیچ کس نمیدانه. اصلا یه چیز دیگه به شما میگم، کیسینجر دیگه مغز متفکر تمام سیاستمدارای آمریکا بود که 3-4 سال پیش مرد. وقتی که جنگ یوکرین اتفاق افتاد، آمد تو برنامه فرید زکریا، روز بعدش فرید زکریا از چیز پرسید، از کیسینجر پرسید که What do you think, what will happen next day؟ کیسینجر گفت بعد از حمله به انگلیسی، هم گفت بعد از حمله روسیه به یوکرین، دیگه تمام معادلات سیاسی از بین رفته، هیچ کس نمیتوانه پیش بینی بکنه فردا چه اتفاقی میفته. بنابراین من دیگه همینطوری در این حالی که دارم یه کاری میکنم به اخبارم گوش میدم و به این سیاست مدارا و بحثا و یه خیلی خیلی عالمانه اینها گوش میدم، چون هیچ کس نمیدانه فردا چه اتفاقی میفته. تنها نگرانی ما که حتی ما این روی نوشته دادیم قبل از حمله آمریکا، گفتیم چه اتفاقی میفته اگر که شما نیوکلیر رادییشن داشته باشید، این جنگ اتمی شروع میکنه، که خوشبختانه خوشبختانه اون چیزهای یورانیوم غنی شده قبل از بمباران خارج شده. حالا کجا رفته ما نمیدونیم. از قطر وزیر خارجهش آمد یه سخنرانی کرد که اگر شما نیروگاه بوشهره بزنید، چون فقط ریاکتورها هستن وقتی که انفجاری میشه تشعشعات اتمی درشان هست، یا نه اینکه اورانیوم، گفت اگر اونجا رو بزنید از کویت گرفته تا شارجه آب آشامیدنی ندارن، ما باید آب وارد بکنیم. حالا مثلا شما ممکنم از بنده بیام اینجا بگم که بله این طوری که اخبار نشان میده اینا تمام این مواد رادیواکتیو تو خودشانه که در انفجار چی ممکنه برده بوشهر و یا یک جایی بردن کنار خلیج فارس گذاشتن که اگر بمب بخوره بهشان بره تو آب خلیج فارس. حالا یه چیز به شما عرض میکنم، جریان آب در خلیج فارس این طوری هست، درست مثل ورتور که میگن و این یه چیزی بود که من یاد گرفتم از خانم معزن، دکتر معزمی که توی کار الجی بود و دانشمند بزرگ ایرانی، گفت تمام آبهایی که از وارد خلیج فارس میشه از اقیانوس میاد از سواحل ایران میره و بر میگرده توی سواحل کشورهای عربی،
دور میزنه،
اگر دور میزنه. اگر یادتان باشه در جنگ ایران و عراق، عراق آمد یکی از سکوهای نفتی ایران زد، بعد یه دفعه داد و بیداد همه این عربا پاشه که آقا پدر سوخته ای چه بود کاری کردی، الان دوام نفتش آمده به جایی که بره تو ایران، آمده توی آبشیرین کنای ما. بعد ایران هم یه نفر فرستاده بود برای تعمیرش. بعد این وقتی که تعمیرش کرده بود میگفت آقا ما وقتی که اینجا رو تعمیر میکردیم کشتی چیز عراقی در 3 4 کیلومتری ما بود، شما نبودید ایران، من بودم بینم.
بله.
گفت ما را نمیدیدن. گفتن چطور؟ گفت آقا ما آیه امنیوجیب خواندیم، امنیوجیب غیب شدیم. واقعا مردمم باورشان میشد که اینا آیه، باور کن اینه جوک نمیگم، ما این حقیقت داره. این به خاطر جریان آبه.
الان هم غیب شد،
آره میگفت
رهبر
امن،
انقلاب غیب شده.
آره گفت ما آیه امنیوجیب خواندیم و این چیز شد. ببینید ما برمیگردیم به همون حرفمون، این کتاب ما نوشتیم نقشه راه، یعنی جواب سوال شماست که چه باید کرد. حالا ما امروز نمیدانیم، تا که بعد شما صحبت میکنم الان ساعت 11:30 وقت منه، ولی ممکنه ساعت 12 پرزیدنت ترامپ یه تصمیم دیگری بگیره که بنده نه پیش بینی، ولی چه جنگ ادامه پیدا بکنه چه صلح بشه، اینها ما حرفمان همون حرفی است که 30 ساله 40 ساله میزنیم. تا زمانی که دولت آمریکا، بعد از اون سوال میشه خب برفرض خانه بعدش چی؟ بعدش ما میگیم آقا این تحریم هایی که آمریکا در این مدت گذاشته رو ایران نه تنها اینا رو ضعیف نکرده، بلکه کمک کرده به اینا دزدی بکنن و اون 1000 میلیارد دلار بردارن بیارن. وقت دارین براتون یه داستانی بگم یا نه؟ چقدر دیگه
من
مانده؟
صحبت ما وقت ما الان تقریبا خدمت شما بگم 20 دقیقه دیگه هنوز وقت داریم، ولی
آها
ما صحبتمون بیشتر اینه که این
چه باید کرد؟
چه باید این در از ستون چهارمی که ببین سه تا ستون رو اگر با ما هم موافق باشیم تقریبا با خاک یکسان داره میشه،
اصلا فرقی نمیکنه،
ولی خب این
اصلا
ستون چهارمی این نیروی
ببینید
بازدارنده رژیم جمهوری اسلامی سرکوبش.
عرض کنم، ببینید یه چیز به شما میگم، تروریسم بود. این رفیق دوست آمد یه سخنرانی کرد 6 ماه پیش، گفت آقا ما پول داریم میدادیم به این افراد، میرفتن کارهای تروریستی برای ما میکردن. اینا الان 1000 میلیارد دلار دزدیدن گذاشتن تو بانکای اینا. یکی از این دزدایی که من و شما خیلی خوب میشناسیم آقای خاوریه، چای دبشه، سران چیز میان چیز مال نیشکر هفت تپه است، بابک زنجانیه، اسم ببرم برای شما نمیدونم، قاضی مرتضویه که 20 میلیارد دلار اینا تو چیز دارن، احمدی نژاد 20 میلیارد دلار اینا توی ونزوئلا پول دارن گذاشتن، توی نیکاراگوئه 1 میلیارد دلار گذاشتن. اینا پول دارن، اینا هر کاری که دلشان بخواد بکنن، خصوصا امروز که این AI آمده، هوش مصنوعی، همه میگفتن آهای هوش مصنوعی خطرناک در این چیزیست برای حتی سکیوریتی این کشورهای پیشرفته، چون اونهایی که پول دارن، که البته AI گفت وای خرجش حداقل 1 میلیارد دلاره، بعد چینی های AI آورده، خود شما بهتر از من میدانید که با 6 میلیون دلار هم شما میتونید یه سیستم AI پیاده بکنید. کار تروریستی اون پایه که شما گفتید همیشه هست، اینا کارهای تروریستی هست. من خدمت شما گفتم 20 30 سال پیش آقای لپت که از فرماندار سیبری بود آمد در مقابل سنای آمریکا گفت که وقتی سوویت یونین سقوط کرد ما 25 درتی بامب داشتیم. درتی بامب که میدانید چیه؟ اتمی سوتکیسه.
بله
12 تا از درتی بامبای ما معلوم نیست کجاست. حالا وقتی این گفت معلوم نیست کجاست، دیگه شما لازم نیست حتما پولیتیکال ساینس و PhD داشته باشید، باید بفهمید که این 12 تا درتی بامب کجاست. بنابراین اینا هم تکنولوژی درتی بامب دارن، هم خود درتی بامب دارن. و این چیزم براتون عرض کردم چطوریه. بنابراین یکی از اون پایه ها، خب اصلا موسی تو چی درست میکنن وقتی پول باشه. این چیزا گفتم اگر بخوایم اینجا بشینیم 4 ساعت هم صحبت بکنیم میبینیم که هیچ نتیجه نداره، مگر اینکه برگردیم دو نفر عاقل و بدون اینکه هیچ نظر خاصی داشته باشن واقعیت بدانن که آقا تو کله خمینی چی بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی چیه، راه حل چیه. حالا بعد ما به آمریکایا تو همین کتاب گفتیم در نقشه راه، در نقشه راه نوشتیم که اگر شما میخواید کاری انجام بشه باید تحریم هوشمندانه بکنید. تحریم هوشمندانم تحریم روی غارتگران و دزدان ایرانیه، نه ملت ایران. یعنی این تحریم هایی که تا حالا کردین کمک به اینا کرده که 1000 میلیارد دلار بدزدن، ولی باید تحریم بذاری رو اونا. حالا چرا این کار شدنیست؟ به خاطر که اگر یادتان باشه در موقع مذاکرات اتمی برای 8 سال تمام احمدی نژاد یاد داره میگه این تحریم ها کاغذ پاره است، این میگفت. ولی وقتی روحانی شد رئیس جمهور، دولت انگلستان یه کار کرد، حساب در گردش آقا مشتبه، حساب در گردش که 2 میلیارد پوند توش بود فریز کرد. به این میگن تحریم هوشمندانه. هفته بعدش اینا رفتن پای میز مذاکره که اون نتیجه شد برجام. ما هرچه براشان مثال میاریم که آقا تحریم هوشمندانه اینه، بعد یه آقایی برای من چیز میگه آقای چمنارا این تحریم هوشمندانه شما یعنی که در موردش فکر بکنیم. ببینید اصلا عصبانیت ما از این بابته. الانم آقای چلبی رفته در اسرائیل که چلبی اسمش هم اول الدنگ بود، حالا ما اسمش گذاشتیم اعلی حضرت چلبی شاه دوم، چون چلبی اول در عراق بود، حالا ایشان چلبی شاه دومه. ایشان هم
منظورتون آقای رضا پهلویه؟
شما گفتید من نگفتم.
نه خواهید
بله
بفرمایید.
خب اینم داستانا طولانیه که اصلا این کارش از روز اولی که وارد این کار شد، جنبش سبز شروع شد، این شورا درست کرد، نمیدونم 14 تن اعلامیه تغییر قانون اساسی گفتن این فرشگرد درست کرد، زن زندگی آزادی شد، ققنوس و وکالت و رفت
پیمان نوین و
نوین و از یه حرفا. اینم الان کارش اینه. یه مثالی برایش برای دوستان ما زدم، گفتم آقا شما اگه سگ داشتید میدانید که میبرید بیرون، این هر پای هر چیزی بلند میشه یه کاری میکنه. اینم کارش همینه، یعنی فقط منتظره ببینه تو ایران یکی اعدام کردن یه دفعه اصلا نشناخته اون میشه قهرمانش. این حالا یه اتفاقی افتاده، این حمله افتاده، 2 هفته هم هست که این رفته اسرائیل و تو جرازلم پست برای سخنرانی میکنند و این تا هفته پیش میگفت که آقا من اصلا نمیخوام کاری بکنم، حالا آمده میگه که در دوران گذار، که ما نمیدونیم دوران گذار یعنی چی، من میخوام رهبر بشم، رهبر دوران گذار بشم، بعدا هم نمیخوام برم ایران چون حرفای قبلی چیزی نکنه. و اتفاقا اینه دارم بهتون میگم، اولین کسی که این موضوع قانون اساسی باش مطرح شد خود همین رضا پهلوی بود. و رضا پهلوی چون با دکتر نصر احمدی که دوستان خیلی نزدیک من هست دوستی برقرار کرده بود، و چون تو نصر احمدی، در نصر نصر احمدی هم یک شخصیت شناخته شده است و تمام داستان دکتر نصر احمدی بهتر از هر کسی شهرام همایون میدانه، چون شهرام همایون با این شخص هر روز 30 سال 20 سال پیش 25 سال پیش هر روز مصاحبه داشت. ولی امروز به خاطر اینی که نصر احمدی با رضا پهلوی به اصطلاح روابطشان قطع کردند و مسمومش کرده تا پای مرگم برده تش، دیگه رضا چیز با وجودی که مورد احترام همه هست ولی کسی اصلا میترسه باش صحبت بکنه. من در اینجا به شما میگم اگر کسی میخواد رضا پهلویش بشناسه، اگر شهرام همایون واقعا که منم با منم خیلی دوست، یعنی قلبا آشنایی داره، اگر شهرام و همایون مردانگی داره، یک ساعت برنامه بگذاره و نصر احمدی بیاد توی آقای شهرام و همایون تمام این داستان رضا پهلوی و قانون اساسی که اون با رضا پهلوی مطرح میکرد و به خاطر همین قانون اساسی بینشان به هم خورد و بعد آدم تنهایی شد در لس آنجلس، بیاد صحبت بکنه که در حقیقت حرفایی که من امروز با شما میزنم تایید بشه. منتها نمی کنن این کاره به خاطر که منافع مالیشان اجازه نمیده که این کاره.
یعنی جناب چمنوار، برای اینکه این مقدار به قول شما آمریکایی‌ها سامورایزش بکنیم، جنبندیش بکنیم، در اصل میگید اشکال قانون اساسیه.
احسن
قانون اساسی رو باید تغییرش داد. حالا اگر این قانون اساسی رو ما به غربی‌ها خوب جا بندازیم، میدونن که تحریم اگر میخوان بکنن، تحریمایی رو باید بکنن که سازنده باشه، کسایی رو باید تحریم بکنن که دارن نون میخورن از تحریم. ولی اگر من اینو جنبندی بکنم، ما با این چیز چطوری از این ستون چهارمی که من خدمتتون عرض کردم میگذریم؟ این ستون چهارمی رو ما چجوری با خاک یکسان میکنیم؟
الان 20 سال تمامه جبهه ملی، پان ایرانیست، تودهی، 14 تن، تمام اینها حرفی را که ما میزنیم زدن. بیانیه 14 تن که در سال 98، 5 سال پیش در ایران باعث شد که اصلا کشدار اوان 98 پشت سرش باشه، بیانیه 14 تن خیلی
بله
مشهوره.
بله بله
ما وبسایت داشتیم، سخنرانی میکردیم، توی وبسایت سخنرانی هفتگی ما نمیذاشتیم، اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی داشتیم، همه این حرفا رو میزدیم، منتها کسی گوش نمیداد. به مجردی که این اتفاق بیفته از طرف آمریکا، آمریکا معترض اون آیتم هایی تو قانون اساسی میشه که به خودش مربوط میشه، یعنی اون آیتم هایی که گفته ما باید شما را نابود بکنیم، ما باید با منافع شما هر جای دنیا هست مبارزه بکنیم، این قانون اساسی اینطوری اولا 8 آیتم ها رو شن. ولی این چه اتفاقی میفته در ایران؟ مشکل ما اصل 5 قانون اساسیه، اصل 8 قانون اساسیه، اصل 57 قانون اساسی، اصل 110 قانون اساسیه. یعنی همون حرفی که شما الان اگر پای صحبت یک جبهه ملی در ایران بنشینید یا یک پان ایرانیست ایران خارج هم ول کنید، اینایی که تو خارج بحث میکنن، خیلی معذرت میخوام بین خودمان باشه، کشف میسابن. شما اگر میخواید با کسی صحبت بکنید، با اونایی که تو داخل ایران هستند، اینها هستند که فراخوان ها دادن، سخنرانی ها کردن در دانشگاه های ایران در مورد قانون اساسی. اینها هستند که با اونها اعتراضشان به اون اصول قانون اساسی آمریکا، اعتراضش به اینه اگر آمریکا این حرف بزنه، شما بهتر میدانید چیز انگلتر یه الکترون وقتی اینجا وایبریت بکنه، اینجا هم
بله
وایبریت،
بله بله
انتنگلمنت
بله
ایجاد میشه،
کنش
یعنی
و
که
واکنش.
واکنش انجام میشه. یعنی اونها، نه اینکه اونها اعتراض به اصل 157 در مورد ارتش داشته باشن، اونها میگن آقا ما اعتراضمان به این چیزهای قانون اساسی است که شما نتوانید دزدی بکنید، نتوانید انقلاب زن، زندگی، آزادی، اعتراض به اصل 5 و اصل 8 قانون اساسیه. اونها رومیان. بعدش در مرحله بعد وقتی که تحریم هوشمندانه بشه، این آخوندایی که الان 1000 میلیارد دلار دزدیدن، یک دفعه متوجه میشن تمام این پولی که این 46 سال دزدیدن داره میشه باد هوا. یعنی اتفاقی میفته که پولای اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر فقید در سوئیس درش افتاد. حدود 60 میلیارد دلار اونجا بود، یک دفعه بانک سوئیس اعلام ورشکستگی کرد، همش رفت. اینها چون آخوندها خیلی براشان پول مهمه، فوراً به فکر وا میفتن که نه راه اون طرف دارن نه راه این طرف، بنابراین شروع میکنن به مذاکره. اینا رو نوشتیم ما تو این کتاب. این مرحله بعدی مذاکرات دولت رژیم با افرادی مثلا مثل پانیرانیست، جبهه ملی، توده یا نمیدونم اصلاح طلبا برای اصلاح قانون اساسی. بعد باید یک انتخابات انجام بشه. ببینید اینا رو همه ما گفتیم مرحله به مرحله، این نیست
ولی
که
جناب چمنارا، واقعا شما فکر میکنید که رژیم جمهوری اسلامی با این همه جنایاتی که کرده در داخل ایران و خارج از ایران توانایی اینو داره که یه همچین کاری رو بکنه و ازش بگذرن؟ یعنی
ما گفتیم آقا من نمیتونم با ضرس قاطع قسمم بخورم که این میشه، ولی گفتیم آیا همچین چیزی تا حالا؟ ما تمام خواهشمان تو این 20 ساله از سناتورهای خود من که آقا، و باور کن من نامه دارم از سناتور دربن مال ایلینوی که نوشته دیر سوراب، من نامه شما را خواندم و حتما اگر که در فلور سنای آمریکا بخوام این صحبته بکنم نظرات شما را در نظر میگیرم، ولی نمی کنن. چرا؟ چون نمیخوان مسئله اینطوری حل بشه. باید بمب آزمایش بشه، باید سلاح ها مصرف بشه، حالا من بوده کشاندمش به اونجا. ولی حالا که داره این اتفاق میفته، ما آمدیم خدمت شما که بگیم چه باید کرد، و این راه حل چه باید کرده گفتیم اینا. بله
ببینید جناب چمنارا، جواب اونایی که همین الان میگن که رژیم جمهوری اسلامی، دوباره برمیگردم به اون 4 تا ستونی که خدمتتون توضیح دادم، 3 تا ستون که الان با خاک یکسان شده، با جنگ 100 برابر یکسان شد، با خاک یکسان شد. ستون چهارم هم بعضی ها در اپوزیسیون ایران معتقدن این ستون آخر هم با جنگ 100 برابره که با خاک یکسان میشه. آخوند جماعت حاضر نیست بیاد و این صحبت هایی که شما میکنید که خیلی خوبه اگر اینطوری بشه،
مجبور
چون
میشه.
هزینهش پایینه.
نه نه ببینید، تمام آخوندها، تمام اقوام این آخوندها، مثلا شما یک نفر از فامیل جناب آقای روحانی در ایران نیست، همه در لندن هست. تمام فامیل اینها و تمام سرگرده ها، تمام بچه هاشان، داماداشان، همه در خارج هست. پولم گذاشتن، CIA هم حدود 2-3 سال پیش اعلام کرد در خود همین آمریکا 150 نفر هستند که اینا بالای 50 میلیون دلار در حسابشان هست و با ویزای تحصیلی آمدن، تحصیلم نکردن، همینطوری الان 6 سال 7 سال دارن به اسلام میخوان برن دانشگاه یا رفتن دانشگاه، نمیدونیم چی کار میکنه.
اگه آخوند اهل درس خوندن بود که اینجوری نمیشه.
حالا ببینید تحریم هوشمندانه یعنی همین، یعنی اینکه اگر که دولت کانادا یا دولت آمریکا بیاد، فرض کنید که پسر خانم ابتکار، خانم ابتکار هم که خیلی خوب میشناسه سخنگوی
بله،
چیز که با همه هم باید
تروریست
تروریست
اعظم.
نوبلی، این پسرش که الان 50-60 میلیون دلار هم تو آمریکا داره و خیلی جوان، خیلی برازنده 40 ساله از اینا. تحریم هوشمندانه همین، 4 نفر از اینا رو بگیرن حساب بانکیشون، ما داریم میگیم 1000 میلیارد دلار. این چیزی که من میگم 2 میلیارد و 3 میلیارد نیست، 1000 میلیارد. دولت امروز آقای ترامپ، ما همه حرف ما همینه، یعنی تمام امید ما اینه، چون فقط از عهده ترامپ برمیاد
بله،
بیاد صحبت بکنه که آقا تمام افرادی که در با رژیم هستند، این حسابای بانکیشان فردا فریز میشه. باور کنید من خود من میخواستم یه آپارتمان داشتم، حالا حرف قدید تو ایران بفروشم بیارم، یارو به من گفت باید خیلی مواظب باشی بخاطر که میره حساب بانکی، ما یک سال چیز کردیم که اپلیکیشن پر کردیم که آقا این پول بابت چی؟ بابا خانه خودمه دیگه، تو ایران نمیرم، آپارتمانم فروختم. حالا اینا خودشان میگن که این آقای خاوری 3 میلیارد آورده،
چطوری
همه
اومد؟
چطوری آورده گذاشته اونجا. خب آقا تمام اینا هست،
بله.
وقتی که برسه وقتش که چه کار باید کرد، راه حل اینجا نوشته شد. کتاب راحته، شما میتونید از وبسایت cyrusforce.org دانلود بکنید. فارسیش 25 صفحه است، انگلیسی هم 25 صفحه است، با تمام این حرفهایی که من الان زدم اونجا نوشته شده.
تشکر.
یه نفر بیاد اون موقع بشینه با ما مثلا مجادله، چه چطوری میشه؟ ما گفتیم میشه، شما برید.
باش، خیلی ممنون، تشکر جناب
من
چمنآرای
از شما
گرامی.
بیشتر تشکر میکنم که لااقل این صحبت با هم کردیم. اینا درد دل البته، چون ما یه
بله
حرف از آقای مانی اگر بپرسید 20
بله
ساله با هم میکنیم، توی برنامه هایی که هستیم با هم نیم ساعت قبلش میریم با هم شوخی میکنیم، چون همشهری هستیم، و
بله
بعدش خیلی جدی صحبت میکنیم، همینطوری هم که الان صحبت کردیم. منتها الان دیگه به قول معروف دیگه آب از سرمان گذشته، این حمله
بله
شده به خاک ملتمان. ما نمیتوانیم دیگه ساکت باشیم، باید
بله
عزادار باشیم و راه حل
با
پیدا بکنیم که چه باید کرد.
تشکر از حضور جناب چمنآرا تو این برنامه، و امیدواریم که دوباره بتونیم دعوتتون بکنیم و با هم به صحبت بنشینیم. با
ارادتمند
تشکر،
شما هستم و هر موقع باشه لذت خواهم برد از
خواهش
صحبت با شما.
میکنم، خیلی روز خوبی داشته باشید توی آمریکا.
خداحافظ.
خداحافظ.